أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأربعين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. شهید صدر فرمودن که قطع به تکلیف موضوع حکم عقل به حق طاعت مولا و استحقاق عقاب عبد بر مخالفت با تکلیف مقطوع است. همینطور قطع به عدم تکلیف موضوع حکم عقل به عدم حق طاعت مولا نسبت به این تکلیف و عدم استحقاق عبد در مخالفت با تکلیف واقعی است. اما اگر قطع به تکلیف یا قطع به عدم تکلیف حاصل نباشد، بلکه ظن به تکلیف یا احتمال تکلیف موجود باشد، آیا این ظن و احتمال هم موضوع حکم عقل هست به وجوب اطاعت؟ شهید صدر می‌فرمان که به نظر ما مطلق انکشاف واقع این موضوع حکم عقل به حق طاعت است، ولو این انکشاف تام نباشه، انکشاف وهمی باشد، یعنی احتمال ضعیف تکلیف وجود دارد، 20% احتمال دارد که شرب توتون حرام باشه. همین انکشاف غیر تام و انکشاف حتی وهمی نسبت به تکلیف مولا موضوع حکم عقل به حق و طاعه هست. ایشون در جای خودش توضیح داده، اینجا در این بحث خیلی وارد این موضوع نمیشه، اما حاصل حرف ایشون اینه، میفرماید که مولای حقیقی مولویتش ذاتی است، مولویتش جعلی نیست مثل مولویت های عرفیه که با اعتبار دیگران حاصل شده باشه. یک رئیس قبیله با اعتبار و بنایی که مردم قبیله گذاشتند مولویت پیدا کرده، اونا بنا گذاشتند این که از اطاعت کنند، و هر مولای عرفی دیگری، اما مولویت خداوند مولویت ذاتی است. نسبت به مولای حقیقی که چنین مولویتی داره، عقل میگوید این مولا احترام او و احترام تکالیفش بسیار احترام بالایی است، لذا حتما باید احتمال تکلیف هم میدهی کاری بکنی که تکلیف او مخالفت نشود. که عرض کردیم این همون مبنای معروف شهید صدر است که به مبنای حق و طاعه مشهور. البته ایشون خودش تصریح میکنه در جاهای متعدد که این ادعایی که ما میکنیم یک ادعای برهانی نیست، یعنی شما از ما مطالبه استدلال و برهان نکن که آقا شما در مقابل مشهور قد علم کردی، مشهور میگفتم قف عقاب بلا بیان، شما میگویی حق و طاعه، استدلال چیست، برهان چیست. ایشون میفرماید که این یه امر وجدانی است، ما فقط میتونیم وجدان شما رو بیدار کنیم. با چی بیدار کنیم؟ با همین التفاتی که میدهیم به اینکه مولای ما یه چنین مولایی است، مولویتش ذاتی است، فرق میکنه با موالی عرفی ذهنیتی که از رابطه موالی عرفی و عبید برای شما شکل گرفته. این ذهنیت ها رو بذارید کنار، ذهنتون رو آزاد کنید از این افکار، این حرف ها رو میتونیم برای شما بزنیم، بیش از اینم نمیتونیم استدلال بکنیم. اگر وجدانتون بیدار بشه، شما هم مثل ما حکم میکنید که بله، احتمال تکلیف هم موضوع حکم عقل و حق و طاعه است. همونطوری که اصل حق و طاعه مولا یک امر برهانی نیست و وجدانی است، یه مدرک عقل عملی است. وقتی ما میگوییم مولا حق طاعت دارد نسبت به تکلیفش، که ما قد داریم به آن که همه اتفاق دارن، مشهور و ایشون در این مسئله که اختلاف ندارن که مولا در تکالیفی که مکلف قطع به آن تکالیف دارد، حق طاعت دارد. خب این حق طاعت رو چی داره درک میکنه؟ وجدان میکنه دیگه، عقل ما داره وجدان میکنه. مولایی که اینگونه است، حالا مولایی که منعم است یا مولایی که خالق است، مولایی که مالک است، مالکیت حقیقی داره نسبت به ما، این نکته رو وقتی عقل ما لحاظ می کند، وجدان می کند که بله، یه چنین کسی وقتی امر می کنه، عقل می گوید باید اطاعت بکنی، من برای او حق می بینم، و اگر اطاعت نکنی من حق می بینم برای او که تو رو عقاب بکنه. من عقاب چنین کسی رو، ببینید اینا نکات خیلی ظریف بحثه. عقل میگوید اگر یه چنین کسی امر بکند به تو، بعد تو مخالفت کنی، من دیگه عقاب کردن او رو و اینکه بیاد تو رو اذیت بکنه و عذابت بکنه، آتیش به جونت بندازه، من اینا رو دیگه قبیح نمیدونم. من عقل که میخواهم کاری بکنم که تو همیشه در حالت سلامت و ایمن از آسیب‌ها باشی، من دارم میگم اگر مولایی امر بکند با این خصوصیت که مالک است و خالق است، اگر امر بکنه امرشو برو انجام بده، و الا امرشو انجام ندی ایمن از عقاب نیستی. اینها وجدانیات عقلی است. عقل ما داره وجدان میکنه، برهان که نیست. مثل که عقل ما استحاله اجتماعی نقیزه این رو وجدان میکنه، میشه برهان آورد بر استحاله اجتماعی نقیزه. حالا یک کسی بگه آقا من واقعا نمیفهمم، میگیم نمیفهمی دیگه، خوب تو رو خلاصه، ما رو به خیر و تو رو به سلامت، نمیشه کارش کرد. اصل حق طاعت چطور وجدانیست و عقل وجدان میکنه وقتی تصور میکنه مولا رو. ایشون میفرماید که دایره حق طاعت هم همینه، ما داریم توسعه میدیم دایرهش، این توسعه هم امر وجدانی نیست، برهانی نیست. خب این مطلبی که ایشون فرمان، اینجا بحث نکرده ولی در جای خودش بحث میکنه. چرا؟ در جای خودش بحث کرده. خب ایشون میگه در موالی عرفی بنای عقلا این گونه است که نسبت به تکالیف غیر قطعی عقلا بنایشون بر احتیاط نیست. ایشون میگه به خاطر اینکه عقل ما وجدان میکنه این مولا مولویتش ذاتیه، احتمال تکلیفم که میدی باید کاری بکنی که مخالفت نشه. مخالفت با تکلیف موقع نبود. آره، چون مولویتش ذاتیست دیگه. همین تصویر که عرض کردم، باید خلاصه مجموعه این مطالب رو انسان به ذهنش بیاره، بعد ذهنشو خالی کنه از مرتکزات موالی عرفی تا بعد وجدان کنه. خب حالا این رو در جای خودش انشالله در بحث حق و طاعه بیشتر اونجا باید توضیح بده. حق و طاعه رو ایشون در اول جلد دو دیگه، بله، اصول عملیه رو که وارد میشه اونجا بحث کنه. خب بعد میفرمان که حال که اثبات شد که مولا به حکم عقل حق طاعت دارد، همه در تکالیف مقتوع پذیرفتیم، ما در تکالیف محتمل هم بیان کردیم، آیا شارع میتواند با وجود حکم عقل به منجزیت قطع و به منجزیت ظن و احتمال ترخیص بده در مخالفت با تکلیف واقعی مقتوع یا تکلیف واقعی محتمل. ایشون می‌فرمایند که در مورد ظن به تکلیف و احتمال به تکلیف به نظر ما مشکلی نیست که شارع با وجود حکم عقل به حق طاعت مولا و تنجز تکلیف به ظن و احتمال، مولا میتواند ترخیص بدهد و بگوید مکلف لازم نیست احتیاط بکنی و مراعات بکنی تکلیف واقعی من را. و این ترخیص نه با این حکم عقل منافات دارد، با حکم عقل به تنجیز منافات داره، و نه محظور عقلی دیگری دارد. با حکم عقل منافات ندارد چون این حکم عقل یک حکم تنجیزی نیست، حکم تعلیقی است. یعنی از ابتدا که عقل میگوید من برای مولا در احتمال تکلیف حق طاعت میبینم، میگوید من حق طاعت میبینم و مخالفت با تکلیف را برایش استحقاق عقاب میبینم، به شرطی که خود شارع از حق خودش نگذرد. و الا اگر شارع از حق خودش بگذره و بگوید که تو احتمال تکلیف میدی، من به تو ترخیص میدهم، برو خاطر جمع باش و تکلیف رو احتیاط نکن، عقل میگوید که این حقی که من درک کردم به عنوان حق للمولا درک کردم، نه حق علالمولا، آزا حق للمولا، نه حق علالمولا که من عقل میخوام دست و پای مولا رو هم ببندم بگم یه چارچوبی من ساختم، مولا دیگه خارج از این چارچوب نمیتونی عمل کنی، نه من دارم حقی برای مولا درک میکنم. خب مولا از حق خودش میتواند بگذرد، درست هم است. لذا این حکم عقل، حکم شارع، ترخیص شارع به خلاف حکم عقل به تنجز تکلیف محتمل، این مخالف این حکم عقل نیست، این محظوری ندارد، چون حکم عقل اصلا حکم عقل تعلیقی است نه تنجیزی. بله اگه در جای عقل یه حکم تنجیزی بکنه، یعنی یه واقعیتی را درک کرده است که میگوید محال است که شارع هم چنین رفتار بکند، اینجا وقتی عقل حکم تنجیزی میکنه دیگه شارع هم نمیتواند مخالفت بکنه. ولی فرض اینه که در این موارد که چنین چیزی رو درک نکنه. خب لذا ایشون میفرماید به لحاظ مخالفت با خود این حکم عقل که محظوری نداره، اما محظورهای دیگر همون محظورهایی است که از ابن قبه مطرح شد که اگر مولا ترخیص بده شاید در واقع حرام باشه، مشکل تضاد پیش میاد، مشکل نقض غرض پیش میآید، مشکل القاء در مفسده، تفویت مصلحت پیش میاد. ایشون فهم اینا رو که ما جواب دادیم در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری، گفتیم نه تضادی پیش میآید به خاطری که احکام ظاهری ملاکات مستقل از ملاکات واقعی ندارن، نه نقض غرضی پیش میآید به خاطر اینکه مولا برای حفظ ملاکات اهم ملاکات مهم رو فدا کرده، و نه القاء در مفسده یعنی نقض غرض قبیح و القاء فی المفسده قبیح پیش نمی آید، ولی القاء فی المفسده میشه، ولی این القاء فی المفسده که قبیح نیست به خاطر اینکه از مفسده بالاتر میخواد شارع جلوگیری کنه یا مصلحت بالاتری رو میخواد حفظ کنه، ملاکات ترخیصی اهم رو میخواد حفظ بکنه. بنابراین هیچ محظوری نیست از اینکه شارع برخلاف حکم عقل به تنجیز احتمال و ظن ترخیص بده. خب بعد ایشون بفرمان که اما نسبت به تکلیف مقتوع چی؟ آیا شارع در جایی که مکلف قطع دارد به تکلیف میتواند ترخیص بدهد و با این ترخیص رد بکند از حجیت قطع، رد بکند از حجیت قطعی که مکلف به تکلیف دارد، مکلف قطع دارد به اینکه شرب تتون حرام است. مولا میتواند جعل اباحه بکنه برای شرب تتون و این جعل اباحه سبب بشه مکلف دیگر به قطعش عمل نکند. گفته شده که این اباحه‌ای که مولا جعل میکند آیا اباحه واقعی است یا اباحه ظاهری؟ هر دو محظور دارد. اگر اباحه اباحه واقعی است، منجر به تضاد در واقع و یا تضاد در نظر قاطع می شود لااقل. یعنی اگر مکلف که قطع به حرمت شرب تتون دارد در واقع هم حرمت ثابت باشه، خب این جعل اباحه واقعی که مولا می کند یعنی الان واقع دو حکم پیدا کرده، حرمت و اباحه. خب احکام تکلیفی با هم تضاد دارن به لحاظ مبادی، حرمت کاشف از بغض مولاست، اباحه کاشف از عدم بغض مولاست، مثلا تناقض بین اباحه و حرمت، یعنی بغض دارد و بغض ندارد. خب این که تضاد در واقع. و اگر قطع مکلف به حرمت خطا باشه و حرمتی نباشه مولا جعل اباحه بخواهد بکند، در این صورت تضاد واقعی رخ نمیده اما تضاد در نظر قاطع که رخ میده. قاطع قطع داره به حرمت، چگونه میتواند قطع به اباحه هم پیدا بکند؟ من نمیتوانم قطع به اجتماع ضدین پیدا کنم. وقتی اجتماع ضدین رو محال میدانم نمیتونم قطع به اجتماع ضدین پیدا کنم. حتی به تعبیر ایشون و مرحوم آخون است، احتمال اجتماع ضدین هم محاله، چه برسه به قطع به اجتماع ضدین. لذا چون مکلف نمیتواند قطع به اجتماع ضدین پیدا بکنه، نمیتواند این اباحه مولا رو تصدیق بکنه. مولا میخواد جعل اباحه کنه برای این قاطع، فرض اینه که این قطع داره، جعل اباحه بکنه بگوید که شرب تتون مباح است. و میگوید من قطع دارم به حرمت، یعنی چی مباح است؟ خطابی که از شارع به سمت او میآید، او میگه نه من نمیتونم بپذیرم که شرب تتون مباح باشه. لذا تمام این خلاصه تصدیق نمیکنه حکم شارع رو، و حکمی هم که قابل تصدیق نباشه لغوه. لذا محاله که شارع اباحه واقعی جلب کنه. عمل نکن، یعنی عمل نکن در ظاهر، یا عمل نکن، دقت کن، یعنی آقای صدر داره همین عمل نکن رو بازش میکنه دیگه. عمل نکن یعنی مباهه، عمل نکن. تو فکر میکنی واجبه میخوای عمل بکنی، من میگم عمل نکن یعنی مباهه، اینو میخواد بگه مباه واقعی. یا میگه عمل نکن نه که مباه واقعیه، میخوام بگم در ظاهر برای تو مباهه. بازگشت این عمل نکن به یکی از این دوتاست، یا میخواد بگه این مباه واقعیه عمل نکن، که به تضاد در واقع، اجتماع ضدین در واقع، یا اجتماع در نظر قاطع منجر میشه. یا اینکه نه، ترخیص ظاهری است و مباه ظاهری میخواهد جعل بکنه. مستشکل میگه خب اگر اباحه ظاهری بخواهد جعل بکند، اباحه ظاهری حکم ظاهری است، خودتون گفتید حکم ظاهری حکمی است که شک در حکم مسبقی در آن عقد شده. خب اینجا که مکلف شک نداره که شما بخواهید حکم ظاهری جعل کنید، پس دستمون از حکم ظاهری هم کوتاهه. نه امکان دارد حکم واقعی جعل بشود، نه امکان دارد حکم ظاهری جعل بشود، پس شارع نمیتواند از قطع رد بکنه. شاید سر اینجا از این در واقع اشکال دفاع میکنه، یعنی جواب میده به این اشکال. میگه میفرماید که درست است که حکم ظاهری در اصطلاح حکمی است که در موضوع آن شک اخذ شده. اما شما به اصطلاح کاری نداشته باشید، ما الان بحث واقعی میکنیم، میخواییم ببینیم که وقتی مکلفی قطع دارد شارع میتواند با حکمی رد بکنه از این قطع او و ترخیص ظاهری جلب کند. شما به روح ترخیص ظاهری توجه بکنید، ببینیم اون روح در اینجا معقول هست یا معقول نیست. بله، وقتی به تعریف حکم ظاهری توجه میکنیم معقول نیست اینجا، حکم ظاهری با اون تعریف خاصی که در اصول براش شده اینجا معقول نیست جلب بشه. لذا مرحوم آخوندم فرمود که مرتبه حکم ظاهری در موارد قطع محفوظ نیست. وقتی بحث رد از قطع مطرح میشه، مرحوم آخوند فرمود مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، حکم واقعی هم که تضاد داره، تضاد در واقع یا در نظر قاطع، پس شارع نمیتواند رد بکند از قطع. همین اشکال، این اشکال مرحوم آخوند. مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، یعنی حکم ظاهری منوط به شکه و شک در اینجا نیست. شیصد میفهمد روح حکم ظاهری رو در نظر بگیرید. ترخیص ظاهری روحش این بود که در مواردی که مکلف ملاکات واقعیه در نزد او دچار اشتباه میشود، یعنی برخی ملاکات الزامی رو ترخیصی تصور میکنه، برخی ترخیصی ها رو الزامی تصور میکنه، مولا وارد میشود و با حکم ظاهری که جعل میکند برخی ملاکات واقعی را بر برخی دیگر ترجیح میده. این روح حکم ظاهری بود. خب هیچ محظوری نیست که در اینجا هم چنین حکمی جعل بشود، یعنی مولا لحاظ کرده قطع قاطعین رو و دیده از که وقتی قاطع قطع پیدا می کند به تکلیف، در 70% این موارد قاطعین اشتباه می کنند. حالا برای اینکه یه مقدار مطلب واقعی تر باشه و تصورش صحیح تر باشه، فرض کنید از مطلق قطع رد نمی کنه، از قطع حاصل از ادله عقلیه می خواد رد بکنه، چون بحث رد از قطع دیگه، حالا ما نمیخوایم بگیم حتما مطلق قطع، ولو قطع حاصل از دلیل عقلی باشه، آیا میتواند شارع از این قطع رد بکند؟ بس در این شارع دیده مکلفین که قطع پیدا میکنن از ادله عقلیه، در 70% موارد اینها اشتباه قطع به تکلیف پیدا کردن، ترخیص وجود داشته، در واقع اباحه واقعی بوده، اونها قطع پیدا کردن به تکلیف، لذا شارع برایش مهم است که اون ملاکات ترخیصی را حفظ بکند. می آید ترخیص ظاهری جعل می کند برای قاطع و با این ترخیص در واقع ابراز می کند اهتمام خودش را به اون ملاکات ترخیصی واقعی و اون 30% تکالیف را فدا می کنه. به قاطع میگه هرگاه قطع به تکلیف داشتی به قطعت عمل نکن، من ترخیص دادم در ترک مخالفت با این قطع. خب 30% تکالیفم درست قطع پیدا کرده، اونها هم فدا میشه، فدا بشه 70% مصالح ترخیصیه مطلق الانان بودن مکلفین حفظ شده. خب پس چرا معقول نباشه حکم ظاهری؟ وقتی به روح حکم ظاهری نظر میکنی معقوله که شارع در اینجا حکم ظاهری جعل بکنه. خب این دفاعی که شهید صدر میکنه در برابر این اشکال. اما بله الان فرض زوال قطع نیست، قطع معتبر نیست. او میگه من الان قطع دارم به حرمت، من قطع پیدا کردم به این تکلیف مولا، استدلالاشو نگاه میکنه میگه هیچ خللی تو استدلالای من نیست، کجای استدلال من خلل داره؟ مواد استدلالم همه میبینم که قطعیان. شکل استدلالم قیاس شکل اول صغرا و کبرا و نتیجه اصلا نمیتونه قطعش زائل بشه، قطع داره. و بحث ما از همین داریم بحث میکنیم که با وجود قطع آیا شارع امکان رد دارد یا نه. این که شارع بیاد در مقدمات قطع او دخالت بکنه و قطع او رو زائل بکنه، خب این حالا یه جایی ممکنه شارع در یه مورد خاصی مصلحت دید و این کار رو کرد قطع زائل شد، ولی اصلا بحث ما در اینه. این مکلفی که قطع پیدا کرده با حفظ قطعش از شارع میتونه ازش رد بکنه یا نمیتونه؟ نه، قطع پیدا کرده شارع میخواد بگه به قطع عمل نکن، اصلا به مقدمات کاری نداره. شارع میتواند بگوید به قطع عمل نکن، ترخیص داری در مخالفت با قطع؟ اصلا چنین چیزی امکان داره؟ یعنی مالا بحثمون در اینه. همون که شارع میتونه گاهی هم ورود پیدا کنه مقدمات قطع و زائل کنه، اون یه بحث دیگه است که خیلی موارد هم نمیشه بالاخره شخص مقدمات عقلی براش فراهم شده که شارع تموم شده دیگه، زمانش چجوری بخواد دخالت بکنه در مقدمات هم. خب نه دیگه، وقتی قطع به حرمت داره قطع به اباحه دیگه نمیتونه پیدا کنه، احتمال اباحه هم نمیده چه برسه به قطع به اباحه.
ولی با این حال یه شارع میتونه با اینکه من قطعم شارع میتونه
قطع به حکم ظاهری اباحه میتونه
پیدا کنه.
الان بحث ما قطع اون قطع در حکم واقعی بود. نه ببینید الان تا ما که هنوز بیان کامل نشده، من اشکال شما اشکال شهید صدر رو گفت قبل از منبر رو آخوند تا اینجا مستشکل نسبت به حکم واقعی یه سخنی گفت که سخنش درست بود، در حکم ظاهری هم گفت معقول نیست که شارع حکم ظاهری جعل بکند برخلاف قطع در رد از قطع. چرا؟ به خاطر اینکه شک نداریم، مکلف شک ندارد، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. آقای صد جواب داد گفت که روح حکم ظاهری که معقوله، لذا به لحاظ روح حکم ظاهری بگیم که مولا میتواند ترخیص برخلاف قطع مکلف جلب کنه. ترخیص ظاهری، ترخیص واقعی که اون محصول سر جای خودش هست، تضاد در واقع یا تضاد در نظر قاطع است، ولی ترخیص ظاهری که دیگه مشکلی نداره، چون ترخیص ظاهری که خود مکلف هم میدونه که تضادی نداره با حکم واقعی. قطع به حرمت داره، خب قطع به حرمت داره، دقت کنید، قطع به حرمت داره، قطع به ترخیص ظاهری هم پیدا کنه. وقتی محصورهای حکم ظاهری رو و اشکالات ابن قبر رو جواب دادید، دیگه این مکلف مشکلی نداره با اینکه بپذیره حکم ظاهری رو، دقت میکنید؟ اون مشکل در حکم واقعی مطرح میشه. شهید صد بعد از اینکه این دفاع رو میکنن بعد خودشون وارد جواب میشن، میفرماین که اما به نظر ما با اینکه با توجه به روح حکم ظاهری ما میگوییم که معقول است در این موارد مولا ترخیص بدهد در مخالفت با قطع و ترخیص ظاهری جلب کنه، اما به نظر ما این ترخیص ظاهری نمیتواند به شکل جاد به این مکلف واصل بشود، و مادام که ترخیص ظاهری به شکل جاد جدی به مکلف واصل نشود، تأمین از عقاب نمی آید و عقل حکم نمی کند به اینکه من حکم کردم به منجزیت قطع و به تنجز تکلیف مقطوع و مخالفت استحقاق عقاب داره، اما شارع که ترخیص داد من دیگر میگویم بله استحقاق عقابی نیست. فقط اگه ترخیص جاد به مکلف واصل بشه عقل میگوید که بله من دیگر حکم تنجیز نمی کنم، حکم من معلق بود بر چی؟ بر ترخیص جاد. ترخیص جاد دم آمد. یعنی چه ترخیص جاد و غیر جاد؟ ایشون می فرماید که خب مولا وقتی خطاب تکلیفش را متوجه قاطعین می کنه و در موضوع این خطاب عنوان قاطع به تکلیف را عقص می کنه، ایها القاطع به تکلیف ارخص و کفی مخالفت قطعک، این اطلاق ظاهری خطاب شامل این قاطع می شود. شخص قاطع می بینه که عنوانی رو شارع در ترخیص ظاهری عقص کرده که این عنوان شامل من میشه، اما توجه دارد به این که این ترخیص ترخیص ظاهری است، چون می دونه ترخیص واقعی که مولا نمی تونه جعل کنه، اون که محاله. اما ترخیص ظاهری میگه خب ترخیص ظاهری به نکته حفظ ملاکات ترخیصی واقعی در ظرف اشتباه مکلفین جعل می شود. خب من که اشتباه نمی کنم، من الان قد دارم به اینکه شرب توتون حرام است و اشتباهی نکردم در ملاکات واقعی، اینجا ملاک الزامی واقعا وجود دارد، پس این خطاب شامل من نمیشه که من احتمال اشتباه نمیدهم. البته من نسبت به قاطع این دیگه احتمال اشتباه میدم، من وقت خودم قطع دارم احتمال اشتباه نمیدم، اما زید و عمرو بکر که قطع به تکلیف دارن من احتمال میدم قطع اونو اشتباه باشه. لذا این خطاب اطلاق ظاهری از شامل من میشه، ولی مراد جدی مولا از این خطاب من نیستم. چرا؟ چون این ترخیص ترخیص ظاهری است به نکته حفظ ملاکات ترخیصی جعل شده. من میدانم هیچ ملاک ترخیصی در این مورد وجود ندارد که مولا بخواهد حفظش بکند، لذا این پوسته خطاب فقط شامل من می شود و روح خطاب و مراد جدی، من خودم رو از مراد جدی خارج می دونم، این خطاب شامل سایر قاطعین می شه. بنابراین ترخیص به نحو جاد واصل نشد. ترخیص واصل شد، یعنی لفظ واصل شد، و شما بگویید که این ظهور استعمالی که قاطع استعمال شده در یه معنایی که اون معنا بر من هم منطبقه، ولی من میدانم در مرحله مراد جدی من خارجم از مراد جدی، سایر قاطع این مراد است نه من قاطع. لذا ترخیص به نحو جاد هیچ موقع به قاطع واصل نمی شود، و ایشون می فرمان که وقتی ترخیص به نحو جاد واصل نشد، مؤمنی دیگه برای مکلف واصل نمیشه، چون اون مؤمنی که تأمین از عقاب میده و تنجیز عقلی رو برمی‌دارد ترخیصی است که مکلف بداند که مولا اراده جدی داره در ترخیصش، مثل موارد احتمال و ظن. ایشون می‌فرماید جایی که احتمال و ظن وجود داره ترخیص به نحو جاد واصل میشه، چون مکلف میگوید من ظن به تکلیف دارم، عقل من هم میگوید که واجب است احتیاط بکنی، تکلیف منجزه، ولی به شرطی که شارع ترخیص نداده باشد. خب ترخیص ظاهری برای من شارع جعل کرده. چرا؟ به خاطر که شاید من خب ظن به تکلیف دارم، شاید تکلیف در واقع نباشه و من ملاکات ترخیصی رو دارم از بین میبرم، شارع برای حفظ ملاکات ترخیصی این کار رو کرده. بنابراین این ترخیص میتواند به نحو جاد و به غرض حفظ ملاکات ترخیصی واقعی برای من جعل شده باشه، پس ترخیص جاد واصل شده، زا حکم عقلی برداشته میشه، ورود پیدا میکنه بر حکم عقلی. اما در مورد قد ترخیص جاد قابل وصول نیست. وقتی ترخیص جاد قابل وصول نبود، بنابراین جعل چنین تکلیفی لغوه، تکلیفی که هیچ موقع قابل وصول نیست لغوه، لذا امکان ندارد و معقول نیست که شارع با ترخیص ظاهری رد بکند از قد. بنابراین نه اباحه واقعی به نظر شهید صد امکان داره شارع جعل بکند و نه اباحه ظاهری امکان دارد که جعل بکند.
Ha ha ha.
وجدانتون چی میگه؟ به این اشکال 600 پاسخهایی داده شده، به این اشکال ایشون پاسخهایی داده شده. یه پاسخی که داده شده همین پاسخیست که آقا مطرح کردن، گفتن که این شخص قاطع مشکلش اینه که خطابی از مولا صادر شده و ولی چون این خطاب متضمن حکم ظاهری است برای حفظ ملاکات ترخیصی واقعی این خطاب صادر شده، خب من که قد دارم پس شامل سایر مکلفین میشه، ولی او خودش توجه به این نکته میکنه که سایر مکلفین هم همین حرف رو میزنن. زید هم میگوید که من هم قد دارم پس این خطاب شامل من نمیشه، عمر هم میگوید من قد دارم خطاب شامل من نمیشه، پس این خطابی که از مولا صادر شده چرا صادر شده؟ لذا اگر به این نکته توجه بکنه شخص قاطع، بعد متوجه میشه که نه، پس بالاخره مولا که این خطابو صادر کرده مرادش ماییم، ما قاطعین، اراده جدی داره نسبت به ما قاطعین، خصوصا اگر به این نکته هم توجه بکنه که درست من قد دارم ولی چه بسیار قدهایی که داشتم و بعد معلوم شد که اینها جهل مرکب بوده. خب الان قد من بله باقیه، من الان هیچ احتمال خلاف نمیدم، ولی در مجموع قدهای من، در مجموع بالاخره قدهای خلاف واقعی هم از شاره شاید اینو لحاظ کرده. نه قطع از بین نمیره، نمیخوام بگیم قطع از بین میره، قطع از بین نمیره. نه نه همه قطع همش، نه همه قطع همش اشتباه بود، چرا؟ ببینید او الان قطع داره به اینکه این درسته و هر قطع دیگه هم روش دست بذاره میگه درسته، قطع درسته، ولی التفات داره به اینکه قطع امکان عقلی دارد که خطا باشد دیگه، درسته؟ الان احتمال نمیدم، درسته؟ امکان عقلی که داره، چون این قطع ها قطع های مضمون و تحقق که نیست، یعنی قطع های یقین بالمنال اخص منطقی که نیست، همین که امکان خطا میده و بعد در تجربه های گذشته خودش هم خطا دیده، بعد از این طرف میبیند که مولا ترخیص هم که داده، این ترخیص مولا شامل هیچ کدوم از قاطعین هم نمیشه، اگر شامل سایر قاطعین میدید میگفت خب ترخیص مولا، مولا ترخیص داده، مراد مولا سایر قاطعینه، من مراد نیستم، لذا ترخیص مولا یه توجیهی براش پیدا میشد. ولی وقتی توجه میکنه که همه قاطعین این حرف رو میزنن، بعد میبینه که خب بالاخره مولا که ترخیص داده پس برای چی؟ مولا که نمیخواست شوخی کنه که، خطاب صادر شده از مولا، ظرف تقیه هم که نبوده بگیم تقیتا یه چیزی مولا گفته، واقعا مولا توجه کرده به این قطعایی که حاصل از دلیل عقلی است و گفته که من ترخیص دادم در مخالفت با این قطعها. لذا اگه به مجموعه این امور التفات بکنه تصدیق میکنه به اینکه بله مولا از این قطع من، خصوصا اگر این قطع ها قطع هایی باشد که در بین عقلا هم قطع های متزلزلی، حالا ما قطع دلیل عقلی رو مطرح میکنیم به خاطر که این یه نزاعیه در علم اصول بین اصولی و اخباری، اونا قطع ناشی از دلیل عقلی رو، شما قطع ناشی از وسوسه رو تر نظر بگیرید، شارع میخواد قطع وسواسی رو رد بکنه، چون اینم مورد بحث دیگه، یه شخصی وسواس قطع پیدا میکنه، قطع به نجاست پیدا میکنه، مدام قطع به نجاست پیدا میکنه، خودش هم میبینه که عقلا اینجوری قطع پیدا نمیکنن ولی قطع پیدا کرده، هیچ متزلزل هم نمیشه، وسواسی ها خیلی عجیبن ها، گاهی چیزای اتفاقایی برای وسواسی میفته که آدم سالم مثلا باور نمیکنه اگر نبینه خودش به چشمش که یه چنین انسانی هم میتونه باشه. فکر کنم آقای زنجانی حفظه الله نرم کرد، از کسی شنیدم میگفت یه شخصی در حیات فیضیه متوجه شد که یکی در بالکن طبقه بالای فیضیه خون از دماغش اومد، حالا مثلا اون پنجامت اون طرف تر رو بالکن این وسط حیات، بعد قد پیدا کرد که یه مقدار از خون او چکید رو بدنش، قد پیدا میکنه. حالا اخیراً هم یه چیزی دیدیم نقل شده، بعضی از بزرگان وسواس بودن، میگفتن که غسل ارتماسی میخواستیم بکنیم، حالا اینا با غسل ترتیبی که خیلی مشکل دارن، میرفتیم تو حوض سرمونو به کف حوض میزدیم ولی یقین داشتیم که هنوز یه بخشی از سرمون از حوض بیرونه و تو غسل ارتماسی هم دوچار مشکل میشه. واقعا اینجوریه، یعنی وسواسی دیگه از واقعیت‌های خارجی جدا شده، روانش داره در او قطع ایجاد میکنه، عوامل موضوعی به تعبیر شهید صد عوامل واقعی نیستن که دارن درش، عوامل ذاتی درش دارن نقش بازی میکنن. حالا شخص وسواسی شاره میخواد از قطعش رد بکنه، خب او خودش بالاخره به این مطلب توجه داره که من خود غیر عادی هم قطع، حالا چه اشکالی داره؟ قطع داره، هیچ قطعش هم زائل نمیشه، واقعا قطع داره، واقعا قطع داره، ولی شاره بگوید که من ترخیص دادم به تو و او میگه خب قطع دارم، بالاخره قطع من ناشی از وسواس دیگه، شاره یه سری ملاکات ترخیصی رو لحاظ کرده، درست من قطع دارم به اینکه اینجا این نجسه، این نمیدونم حرامه، ولی شاره اون ملاکات رو لحاظ کرده و برخلاف قطع من ترخیص داده، چرا واصل نشه به نظر ما؟ و البته جوابهای دیگه هم داره کلام شهید صد که به شکلهای دیگه هم امکان دارد که شاره ترخیص ظاهری رو برسونه، لذا این که ایشون میفرماد که امکان ندارد که شاره از منجزیت قطع رد بکند به نظر ما درست نیست. اما همه این بحث ها در رابطه با رد از منجزیت قطع بود، اما رد از مؤذریت قطع چه؟ حالا دیگه این باشه، امروز میخواییم خود زودترم بریم برای اول جلسه فردا، که اگر مکلفی قطع پیدا کرد به عدم تکلیف، آیا شارع میتواند کاری بکند که قطع او مؤذر نباشد؟ اینجا شهید صد قائل به امکانه، یعنی تفصیل داده بین رد از منجزیت قطع و رد از مؤذریت قطع، ایشون فرموده که میتواند شارع به روشهایی رد بکنه از قطع به عدم تکلیف. صلى الله على محمد والد الله صلى الله عليه وسلم. خب واسه بریم
اگر ملتفت ببینیم میشه که اگه همه قاطع همین درد داشته من داشته باشن، این باعث میشه قطعش زائل بشه؟
نه نه،
مادامی که قاطعه میگه من این حکمو دارم.
آره قطعش
تضاد در نفسش چی کار میکنه؟
تضاد
در دو تا حکم نمیتونم داشته
باشم. نه تضاد، ببینید مشکل تضاد در اباحه واقعیه، اینجا اصلا مشکل تضاد نیست، مشکل اینه میگه من که از اون مکلفین نیستم که اشتباه میکنم که شعاره بخواد، اینه در واقع
این مشکل اینجا پیش میاد.
خب حالا
بشه
حالا دقت کنید، این سبب میشد بگه که پس من از مراد جدی این خطاب خارجم. حالا وقتی توجه میکنه که همه این حرفو میزنن، میگه خب مولا که این خطاب گفته، مولا که تقیتاً که نگفته، بالاخره مراد جدی باشه که همه ما که نمیشه از خطاب خارج بشه، پس معلوم میشه که واقعا مولا اراده کرده از قطع ما رد بکنه. خصوصا میگم وقتی توجه میکنه به این که این قطعهای ما قطعهاییه که مثلا قطع وسواسیه، قطعیه که قطعش زائل نمیشه، ولی با این حال
خطاب مخدوشو چیکار میکنه؟ مخدوشو چیکار میکنه؟
مخدوش که سر جای خودشه،
مخدوش که قطع حرمت بود،
میگه قطع حرمتش رو رد کرده.
آها پس مقتول دیگه، پس من دیگه قطع به حرمتم از به شارع قطعا دیگه حرمت رو از من نمیخواهد.
شارع زائل میشه، شارع موافقت با این تکلیف رو از من نمیخواد.
همون این سوال محاکم واقعی
معنا به احتمام میره دیگه. بله
حتی به احتمام دارم چنان.
نه دیگه اونی که عرض کردم
زائل میشه دیگه، به این معنا زائل میشه.
اون که عرض کردیم گفتیم که وقتی تر حکم ظاهری بیاد دیگه، نه بس در این بود که آیا میتونه اینو برسونه که زائلش کنه به لحاظ، یعنی کاری بکنه که رد بشه. بله رد از قد نمیشه، مولا هم احتمام داشته باشه هم احتمام نداشته باشه، دیگه قدش به احتمام از بین میره. اینو برد بله بله. شما چجوری اصلا الان داری فکر میکنی، چجوری داری بحثا رو دنبال میکنی؟
به تشریف هم بیره نداره امروز بعد از
اون. چیه امروز بعد از اون؟
عقد.
کجا سردتون؟
حرم.
حرم. اگه فرصت شد. دوست داریم بیایم اگر این اشتغالات که برای خودمون ساختیم اجازه بده. حالا کی میخوای سور بدی اون موقع بیایم.
این حکمی که الان تمامی به احتمام رسیده.
خب بگو هم. این خود مهجمالی هم. آبا اون نگرده.
چشم.
حالا پس اینم بذار بذار اول جلسه بعد میگی بدم، اول جلسه بعد یه اشاره بکن که من
یه
دارم بگم. بریم آقا
سید جانم
شده،
جانم
شده
اصلا. نه شما
بره،
نه نه
اعتبار حکم واقعی داره، فقط دیگه این اعتبار رو کاشف نمیدونه از احتمال.
دیگه میگه چاره ابراز عدم احتمال
کرده. چاره ابراز عدم. بگو دارم استاد واسه
کسی که فهمدی این سایزه خود رو که فرده فیره ایلمی اجمالیش هم شاره دسان. نه ایلمی اجمالی شاره دسان داره. نه دسان نداره. نه دسان واصل میشه در علم اجمالی، چون شخص بگه خب من علم دارم، یکی از این جهتون حروم نیست، شاره اون ملاکات ترخیصی به ترجیح داده، من هستم
اوکی.
از
کسی هستم
که اشتباه شده
ملاکات
داره،
در
علم اجمالی مشکل پیش نمیاد، در علم تفصیلی
که
مشکل پیشه
بود، من اشتباه نکرده. ما میگیم توی علم تفصیلی هم ممکنه مشکل پیش نده، واسه بشه حتی توی علم
تفصیلی، ما اینو میگفتیم شما. الان میگیم که این اشکال شما، حالا علم اجمالی که اصلا مشکل از اساس پیش نمیاد، درصد هم اونجا مشکلش این نیست، مشکلش اثباتیه در علم اجمالی. حالا اینو بعد